بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين استقاموا والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره تنبیهات، تنبیهات که در حقیقت نکته های تکمیلی استصحاب هست. اگر این تنبیهات به طور کامل و دقیق مورد توجه قرار بگیرد، استصحاب با خصوصیات و حواشی برای ما روشن می شود. درباره تنبیهات عمدترین و محوری ترین بحث همان 14 تنبیهی بود که در کلام محقق خراسانی آمده بود که به لطف خدا و کرم اهل بیت اون 14 تا تنبیه بیان شد و با آسانسازی شرح داده شد و شما فرا گرفتید. نقشه راه درس ما این بود که در تنبیهات بخش اول رأی شیخ انصاری و محقق خراسانی را در کنار هم در این تنبیهات یادآور بشویم و در بخش دوم رأی محقق نائینی و سیدنا استاد را در کنار هم یادآور بشویم. سرش هم این است که محقق خراسانی در تنبیهات نظر خاص به اون تنبیهات شیخ انصاری دارد، روی اون تنبیهات در حقیقت کار تحقیقی انجام میداد و در بخش دوم که تنبیهات را مطابق با رأی و نظر محقق نادینی و سیدنا استاد در نظر گرفتیم، همان وضعیت را دارد. یعنی در تنبیهات سیدنا استاد اون تنبیهاتی را که محقق نائینی عنوان کرده اند مورد توجه و ملاحظه قرار میداد. لذا بحث ما در تنبیهات به دو بخش اصلی شکل میگیرد. بخش اول تنبیهات از منظور و نگاه شیخ و محقق خراسانی که کامل شد. بخش دوم بررسی تنبیهات از منظور محقق نائینی و سیدنا استاد. درباره عدد تنبیهات محقق نائینی در کتاب اجود و تقریرات جلد 4 از صفحه 81 تا صفحه 171 79 حدود 100 صفحه بیشتر این تنبیهات را بحث میکنم تحت عنوان 14 تنبیه. و سیدنا استاد هم در کتاب مصباح الاصول جلد 2 از صفحه 108 تا صفحه 280 تقریبا با این صفحات زیادی همون 14 تا تنبیه رو بحث میکند. برای آگاهی، برای آماده شدن ذهن شریفتون گفتم که در این تنبیهات رأی محقق نائینی و رأی سیدنا الاستاد در کنار هم بحث می شود، چون این بحث از منظور این دو شخصیت صاحب مکتب اصولی مورد توجه قرار گرفته و بحث تقریبا به عنوان یک بحث مربوط بین نظرین ارائه شده است. با این توضیحی که برای شما داده شد، تنبیه اول، محقق نائینی قدس الله نفسه زکیه، کتاب اجود و تخیرات، چاپ جدید، جلد 4، صفحه 81. در این تنبیه می‌فرماید که منظور از شک و یقین در استصحاب همان یقین و شک فعلی است که برای مکلفی که یقین سابق داشته شک لاحق براش عارض می شود در همان زمان، نه اینی که غفلت داشته باشد، یعنی اصلا توجه نکند به شک، و نه اینی که شک تقدیری باشد که برفرض اگر همچه اتفاق بیفتد شک لاحق است که بشود شک تقدیری، نه شک تقدیری و نه غفلت از شک باید در کار نباشد. مکلف شک فعلی دارد و یقین فعلی. چرا؟ برای اینکه می‌فرمایند در تحقیقات قبلی گفتیم در همین کتاب صفحه 18 یادآور شدیم که حکم وقتی مترتب به موضوع می شود که موضوعش دارای فعلیت باشد و حکم بدون موضوع جدایی مسبب از سبب یا بفرمایید انفکاک عرض از معروض هست، امکان ندارد. بنابراین در استصحاب یقین فعلی و شک فعلی لازم است. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در همان منبع اون صفحه‌ای که گفتم می‌فرماید که شک و یقین با باید فعلی باشد، نه این که تقدیری فرض کنیم. مثلا میگیم عدالت زید را استصحاب میکنیم که یقین داشتیم به عدالت زید و شک داریم در وقایع آن، نه این که بگیم عدالت زید را استصحاب میکنیم برای اینکه زید اگر ملتزم به واجبات و محرمات بود عادل بود. عدالت تقدیری. یا مثلا تقلید مجتهد اعلم، یه مرتبه میبینیم یک مجتهد قطعا اعلم است از طریق ادله و راه هایی که دارد یا خوب رویت خود فرد، بعد شک میکنیم که الان اون میزان قدرت علمیش باقیست یا باقی نیست، استصحاب میکنیم و ترتیب اثر میدیم، یعنی جواز تقلید. و یه مرتبه نه، این استصحاب درست، شک فعلی، یقین فعلی. ولی اگر ما شک و یقین ما تقدیری که بگیم زید همین شخصی که الان به اصطلاح در مرحله اجتهاد هست، حالا شما بگید مجتهد، همین مجتهدی که الان در گردن اجتهاد هست اگر چند سال دیگر متمرکز تحقیق و بحث داشت اعلم می شد، استعداد اعلمیت را داشت، الان استصحاب میکنیم اعلمیت را. کدوم اعلمیت؟ اعلمیت تقدیری. اینجا استصحاب معنا ندارد، اصلا یقین به حدوث نیست بر اساس مسلک محقق نائمی و سیدان الاستاد. در صورت یقین تقدیری اصلا یقین به حدوث محقق نشده است. بنابراین سیدنا الاستاد می فرماید که اگر ما یقین تقدیری و شک تقدیری را در نظر بگیریم، در حقیقت خلف می شود. به چه معنا؟ به این معنا که مکلف یقین سابق و شک لاحق دارد. در وضعیت تقدیری شک وجود ندارد، شک فرضی است، یقین وجود ندارد، یقین فرضی است، می شود خلف. برابر این تنبیه دوم رو هم درست و تحلیل گرفتیم و مطلب کامل شد. اما عفواً تنبیه اول، این تنبیه اول بود از منظر این دو شخصیت صاحب مکتب اصولی. نتیجه این شد که در استصحاب یقین و شک فعلی لازم و ضروری است. تنبیه دوم می فرماید که درباره مقصود از یقین در قاعده استصحاب کدام یقین هست؟ یقین وجدانی فقط یا اهم است از یقین وجدانی و یقین تعبدی و اعتباری؟ به این معنا که اگر یک امر مورد یقین قرار داشته باشد، منتها بر اساس اقتضاء اماره، اماره قیام کرده است به ملکیت شخص، یقین به ملکیت داریم. چه یقین؟ یقینی که از طریق اماره به وجود آمده است، یقین تعبدی. بعد از آن شک میکنیم این ملکیت از بین رفت یا باقی است، میتوانیم استصحاب کنیم همان ملکیتی رو که ثابت بود. اشکال و جواب. اشکال این است که در استصحاب گفته می شود لا تنقض الیقین، و معنای یقین معلوم است لغتا و عرفا، و حتی می شود انصراف را هم در نظر گرفت که منظور از یقین همون در اصول همون علم وجدانی است، هرچند در معقول یقین با علم فرق میکند که گفتم دیروز برای شما. بنابراین در صورتی که متیقن ما مؤدای اماره باشد، شک در بقای آن مؤدا یعنی ملکیت داشته باشیم، تمسک به حدیث لا تنقض مشکل خواهد بود. بنابراین شبهه تمسک به عام در شبهه مصداقیه یا تمسک به مطلق در شبهه مصداقیه، اگر لا تنقض الیقین را مطلق بگیریم، تمسک به مطلق در شبهه مصداقیه. این اشکال رو که مطرح کنیم جوابش را محقق نادینی داده اند، و آن این است، می فرمایند که جعل طرق و جعل امارات به عنوان محرزیت هست، محرزیت و وسطیت در اثبات مطلوب و مدلول. در صورتی که محرزیت بود، بنابراین می شود مؤدای اماره را هم استصحاب کرد، چون یک امر محرزی بوده است، یقینی بوده است. بنابراین علم وجدانی محرز است واقعا، و اماره محرز است بر اساس اعتبار شرعی. می فرماید که به عبارت دیگر اماره افاضه علم می کند از حیث شرع، از حیث جعل شرعی. بنابراین برای ما که خود حدیث لا تنقض هم امر به تعبد می کند، یقین تعبدی کافی است، شبهه در آن نداریم. لذا مؤدای اماره یک امر قطعی و محرز است، مثل یک امری که وجدانا قطعی و محرز باشد. ما رأی و نظر ایشان را فهمیدیم. سیدون الاستاد قدس الله نفسه و زکیه همین مطلب را در همین تنبیه دوم مورد بررسی قرار میداد، و در نتیجه همان نتیجه‌ای که محقق نائینی اعلام کردن، سیدان الاستاد هم منتظر می شوند که منظور از یقین در قاعده استصحاب هم از یقین وجدانی و یقین تعبدی است. یک تحلیلی هم دارن که تأکید بر مطلب است، و آن این است، می فرمایند اگر کسی علم به طهارت داشته باشد، علم به طهارت شیعی، یقین، علم وجدانی، آنگاه بینه قیام، بینه اقامه بشود بر نجاست همون شیء، بلا شبهت طهارت رفع می شود و به مدلول بینه عمل می کنند بلا خلاف و بلا شبهت. و این وضعیتی که در حکومت بینه نسبت به علم وجدانی دیده می شود به این حقیقت ارشاد میکند که مؤدای اماره قائم مقام علم است، درست میتواند جای علم قرار بگیرد. همون یقین به طهارت، اگر به یقین به نجاست وجدانن تغییر پیدا کند، مثل همان اگر همان یقین به طهارت به واسطه اماره بینه مبدل بشود به نجاست، قابل اعتماد و اعتبار هست بلا خلافه. بنابراین می فرماید که اماره در حقیقت بر اساس جعل شرعی اماره علم اعتبار شده است. در عبارت کوتاه اماره علم تعبدی است. این تنبیه دوم هم با همین خصوصیاتی که گفته شد کامل شد و در این بحثی نیست، هر دو نظر موافق علت تحقیق و بلا شبهت، اشکالی هم وجود ندارد.
این یعنی که در استصحاب هست به اجماع یقین اخذ شده است، یعنی یقین موضوعی تریهیه و در جانشینی امارات در قطع موضوعی تریهی اختلاف نظر است. اونجا همه نمیپذیرن که مطلقا امارات جانشین قطع موضوعی تریهی میشن، فقط مرمانی قابل است.
آقای زمینی عزیز من، حفظت شیئن و غا و انک شیئن یسیر، بلا شبهت اماره قائم مقام قطع طریقی می شود. شو اختلاف در اون جایی است قطع موضوعی باشد، اینجا صحبت از قطع موضوعی نیست. قطع موضوع حکم اخذ نشده در قاعده استصحاب، قطع یقین در قاعده استصحاب طریق است نسبت به مستصحب، اینجا شبهه نیست. اونی که شما میگید شبهه و اشکال در قطع موضوعی هست، چون قطع موضوعی دو یا چهار قسم هست. اون یک قسمش که اخذ به موضوع شده باشد به نحو طریقیت، آیا بازم اماره قائم مقام اون میشود یا نمیشود، اونجا محل بحث هم در اصل قطع طریقی جای بحث نیست پسر خوب من. و اما تنبیه سوم درباره استصحاب کلی است. ورودی بحث به طور طبیعی از این قرار است که استصحاب یا نسبت به فرد تعلق میگیرد که میشود استصحاب شخصی، یا نسبت به یک عنوان کلی تعلق میگیرد که میشود استصحاب کلی. این استصحاب کلی برای شما بگم که طبق تعریف شیخ و محقق خراسانی سه قسم هست که هر سه قسمش رو الحمدلله اشراف دارید و در نظر دارید. مرورش این است که در قسم اول استصحاب کلی طبیعی به توسط یقین به وجود فرد و شک در بقای آن فرد از افراد کلی طبیعی مثل استصحاب انسان نسبت به وجود زید در اتاق مدرسه که استصحاب کلی در ذهن فرد هر دو صورتش جایز است، هم استصحاب شخصی و هم استصحاب کلی. قسم دوم عبارت است از استصحاب بین فرد طویل و قصیر که آن رو هم گفتیم با یک خصوصیت، خصوصیتش این بود که در اون مثالی که گفته شد که یک حیوان طویل العمر و قصیر العمر بوده شک میکنیم و حکم استصحاب حکم به بقا هست. این مثال با مسلک کسی تطبیق بکند که در استصحاب شک در مقتضی و شک در رافع را معتبر بداند. اما اگر مبنای کسی که شک در مثل شیخ و محقق ناینی که می‌فرماید در استصحاب باید شک در رافع باشد نه شک در مقتضی، به مثال طویل العمر و قصیر العمر تطبیق نمی کند، چون در آنجا شک در ناحیه مقتضی قرار دارد. و مثال همان حدث اکبر و حدث اصغر هست که مثالش رو مکرر گفتیم، شک در رافع است. این هم ارکانش درست، منتها محقق ناینی می فرماید با این شرط که شک در مقتضی نباشد، شک در رافع باشد. نظر محقق ناینی با شیخ انصاری موافق است. سیدون الاستاد این قسم دوم را هم تایید میکند ولی به طور مطلق، شک در مقتضی باشد یا شک در رافع فرق نمی کند، که عند تحلیل شک در مقتضی هم بر می گردد به شک در رافع عند تحلیل. و بعد از این هم محقق سید بالست محقق ناینی می فرماید که قسم سوم استصحاب همان قسمی که گفته شد که در حقیقت دو صورت داشت، صورت اول یقین به تحقق مستصحب و شک در بقای آن، به این معنا که یقین داشتیم زید بود و بعد زید هم یقین داشتیم که بیرون آمد از مدرسه، شک میکنیم که مقارنی با بیرون آمدن زید فرد دیگری آمد آنجا یا نیامد. این صورت اول که مقارن شک، صورت دوم بعد از ارتفاع بدون مقارن. فرق بین این دو صورت مقارن و عدم مقارن، شیخ انصاری در صورت مقارن احتمال صحت استصحاب را داده است و اما محقق ناینی می فرماید که این استصحاب کلی قسم سوم هم دارد. این قسم سوم استصحاب کلی که دو صورت داشت، صورت سوم هم دارد. صورت اول دومشو که گفتیم. صورت سومش این است که احتمال تبدل میدیم. منظور از احتمال تبدل این است که مستصحب ما دارای مراتب بوده، یقین میکنیم که یک مرتبه اون مستصحب مرتفع شده، مرتبت دومش باقی است یا باقی نیست، استصحاب میکنیم بقای اون کلی را. مثلا عبارت از عدالت، عدالت در حد اعلا وجود داشته، الان یک ارتکاب های صغیره چیزی دیده شده است، شک میکنیم که عدالت از اون شخص به طور کامل مرتفع شد یا عدالتی که دارای مراتب هست مرتبه اعلاش رفت ولی مرتبه پایین تر آن وجود داشته باشد. میفرماید که میتوانیم اینجا استصحاب کنیم، استصحاب همون عدالت منتها به عنوان عدالت کلی که دارای مراتب بوده. ارتفاع یک مرتبهش قطعی است، ارتفاع مرتبه دومش قطعی نیست، شک در وقاست و عنوان عدالت رو استصحاب میکنیم و ارکان استصحاب درست است. بنابراین چیزی که تازه الان به دست آوردیم این شد که محقق نائینی در قسم سوم استصحاب سه صورت را بیان فرمودن و صورت سوم را هم فرمودن که میتواند مورد استصحاب باشد. سیدنا الاستاد همین مسیر را در نظر دارند و نگهی میفرمایند اقسام استصحاب کلی چهار تاست. سه قسم، همون سه قسمی که گفته شد، قسم چهارم شک در انطباق عنوان، به این معنی که یقین داشتیم در اتاق یک زیدی بود و یک متکلم هم بود، الان زید بیرون رفت، شک میکنیم که متکلم همان زید بود که منقضی شد یا عنوان منطبق شد، عنوان متکلم به زید منطبق شد یا نه متکلم کسی دیگری بوده، زید کسی دیگر، پس امکان دارد که زید باقی باشد. معیار این قسم چهارم چه شد؟ شک در انطباق عنوان. اگر عنوان انطباق داشته باشد منقضی است کاملا، اگر انطباق نداشته باشد کلی در ضمن فرد خودش باقی است. می‌فرماید در این صورت شک در بقا وجود دارد و ارکان استصحاب کامل است. این قسم چهارم استصحاب کلی از اقسامی است که می توانیم معتبر اعلام کنیم. سه تا تنبیه بر اساس رأی محقق نائینی و سیدنا الاستاد کامل شد، رسیدیم به تنبیه چهارم و پنجم. در ضمن در حاشیه این استصحاب کلی یک شبهه معروفی است که برخورده اید به نام شبهه عبائیه، که اون شبهه عبائیه را که گفته می شود سید صدر بزرگ مطرح کرده ان انشالله در جلسه بعد بحث کنیم. سلامتی آقای امام زمان سلامت ختم کنیم.